بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. پرسش بسیار مهمی از وجود مبارک امام صادق شد تحت این عنوان: الا مازا بنیت امرک، یبن رسول الله، ساختمان زندگیتونو بر چه پایه ای بنا کردی؟ ساختمانی که یه پیغمبر، یک امام، یک ولی الله الاعظم از زندگیش می‌سازه، از آفت در امانه، از خرابی در امانه. یک ساختمان معنوی موندگار دائم همیشگیه که منافع این ساختمان هم در دنیا نصیب انسان میشه، هم وقت مرگ، هم در برزخ که یه عالمی قرآن اسم میبره، و هم در قیامت. چون اساس معنوی این ساختمان دائم سوددهی داره، تموم نمیشه. قرآن مجید میفرماید اون چه که پیش شماست ما اندکم ینفد، پایان پذیر. عمرتون تموم میشه، پولتون تموم میشه، خونتون تموم میشه، زندگیتون تموم میشه، بقا نداره. و ما اندالله باق، با قاف، باقی، بقا، اما اونی که برای پروردگار بنا میکنی چون پشتوانش خداست، موندگار، دائمیه. یه رو امیر المومنین کنار یه قبرستانی در برگشتن از جنگ صفین رد شدن، وایسادن. با مرده‌های قبر رو شروع کردن صحبت کردن، البته نه با بدنشون، بدن ها که متلاشی شده و خاک شده، با اون روحی که در زندگی برزخی داشتن که میشنیدن. کلام امیرالمؤمنین. یه بارم پیغمبر با کشته های مشرکین جنگ بدر که همه جنازه هاشون رو ریختن توی چاه صحبت کردن، فرمودن اون چه من از طرف خدا براتون آورده بودم و تکذیب کردید و گفتید دروغه و حقیقت نداره، الان که رفتید اون طرف یافتید که حقیقت داره و درست بوده. بعد پیغمبر فرمود اینا اجازه جواب دادن ندارن. چرا اجازه ندارن؟ وضع بدان عالم اینه، علیوم نخت ما علا افواهم، به دهنشون دهن بند زدن، اصلا نمیتونن حرف بزنن. اما اولیاء خدا چرا؟ از برزخ میتونن با انبیا، با ائمه، با اولیاء الهی حرف بزنن. مثلا سلمان یه بار اومد قبرستان بقی با مرده ها صحبت کرد، جوابشو دادن، گفتن ما چگونه محتضر شدیم، چگونه به نفس آخر رسیدیم، چگونه جانمونو گرفتن، چگونه وارد برزخ شدیم و الان در چه حالی. یعنی داستان مفصلیه که مرحوم مجلسی این داستان رو در یه رساله‌ای که با حلیت المتقین شاب شده به نام مجمع المعارف نقل کرد. خیلی عجیب، اما حرفایی که زدن امیرالمؤمنین در نهج البلاغه درباره اموات فرموده، الان در چه حالن دارن، چه کار میکنن، چه آرزوهایی دارن، چه حسرتهایی دارن، چه قصه هایی دارن. اما مردم پاک، مردم مؤمن، مردم درستکار، نه برزخ خیلی خوبی داره. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الله تخاف، وقتی مردن فرشتگان نازل میشن کنار بسترش و بسترشون و اعلام میکنن از سفر به عالم بعد اصلا نترسی، چون جای ترس میبره شما، ولا تحزن، قصه‌دارم نباشی، چون جای قصه نی برای شما. و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ما اومدیم به شما مژده بدیم بهشتی که خدا در قرآن تو دنیا بهتون وعده داد، حالا وعده میخواد عملی بشه. و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. این حال نیکان، یعنی می شده با درگذشتگان صحبت کرد و جواب گرفت. نمونش هم خیلیه، ولی یه نمونش رو من یه بار توی کتاب قرن هفتم دیدم، از قول حضرت مسیح، کتاب کهنه‌ای بود، یه مرشد زورخونه به من داد، یه 20 کتاب به من داد، گفت اینا به درد من نمیخوره. علی خیلی کتابای خوبی بود، یکیش همین کتابی بود که قرن 7 نوشته شده بود، نویسندش هم از عالمان و عارفان نیشابور بود. نوشته بود مسیح از کنار یک قبرستانی رد می شد، گفت خدایا به من زمینه میدی با یه دونه این مرده ها صحبت کنم، یعنی با روحش نه با جسمش. کتاب رسید، هر قبری رو میخوای مردنش رو صدا بزن. کنار یه قبر خیلی کهنه گفت صاحب قبر پاشو، من میخوام باهات صحبت کنم که قبر خراب شد و یه پیرمرد محاسن سفیدی خدا در جا بدنش رو بهش برگردون، اینم ملاک قرآنی داره و راحت باورتون بشه، آخر سوره یاسین انما امره اذا اراد شیئا، کار من اینه اگه چیزی رو اراده کنم، انما امره اذا اراد شیئا فقال کن باش فیکون، در جا خواهد بود، زمان نمیخوام من. اما حالا موجودات عالم رو اراده کردم به تدریج خلق بکنم، اما اگه بخوام تدریجیم نکنم انجام میدم. مریم در یه چشم به هم زدن حامله شد بدون شوهر کردن، اونم به پنجمین پیغمبر اولوالعزم پروردگار، مدرکش هم سوره مریم قرآن مجید. یه لحظه، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، آیه رو من قبلا درست نخوندم، ان یقول الله کن باش فیکون، می باش. مرده تو قبر بلند شد، مسیح بهش گفتش که چند سال از دنیا رفت، گو 700 سال، گو چه خبر؟ گو وضعم خوبه، اولم نماله چه زمان چه پیغمبری بوده، خوبه، فقط یه گیر دارم برطرف نشد. گیر چیه؟ گو در حساب مالی یه یتیم یه پول بسیار اندکی رو دقت نکردم، پول پیش من مون به یتیم نرسید، من چون دقت نکرده بودم ندادم و مردم، و همینطور اینجا به من میگن چرا مال یتیمو ندادی؟ و این خیلی برای من سخت میگذرم. البته انبیا گاهی مشکلات مردم رو جبران میکردن، ولی خب اون یتیم 700 سال پیش زندگی میکرده، مسیح خونوادهشو که نمیشد ببینه، چند نسل از اون یتیم گذشته بود. البته خدا بندگان مؤمنشو به خاطر همین یه درهم مال یتیم قیامت معطل نمیکنه، از یتیم رضایت میگیره. فکر نکنید خدای خدای خشن و عصبانی و موش بلند کن و نه، من وقتی یادم رفته باشه یا قدرت جبران برام پیدا نشود، او جبران میکنه. انتل جابر العزم کثیر، شکستگی ها رو تو جبران میکن. به علاوه به خود ما باشه که ما تو دوره عمرمون چند صد هزار ورشکستگی روحی و ایمانی و اخلاقی و عملی داریم، اگه جبران نکنه که نجات پیدا نمیکنه، اون جبران میکنه. خیلی عجیبه دستورات پروردگار، خیلی. تو قرآن مجید به ما یاد داده که به جای دیگران، به جای پدر مادرت هم نعمتهای منو شکر کن. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی علی و علا والدی. خدایا واقعا به من راهنمایی کن، توفیق بده، زمینه بده که من همه نعمتهای تو و نعمتهایی که به پدر و مادرم دادی شکر کنم. یاد داده به جای دیگرانم شما کار خیر بکن. حال پدرت کار خیر نکرد و مرد، خوب پولی هم ازش مونده، تو کار خیر رو بکن. من 10-12 ساله بودم، دو تا داداشو میشناختم، با پدرم رفیق بودن نه با من. البته وقتی طلبه شدم و منبری شدم هنون دو تا داداش زنده بودن. خیلی آدمای خوبی تو اون محل ما، همه از اینا تعریف میکردن و عادل میدونستنشون. این دوتا داداش 50 سال پدرشون رو من دیده بودم، نزول خور بود. 50 سال حرفم گوش نمیدن، عاشق پول بود، هر راه نزولم پول در آوردن راحت بود، بدنی که نبود. پدره که مرد بردن دفنش کردن، اون وقت رسم بود همون وقت که مردن رو دفن میکردن همون رو ختم میگرفتن. ختمش برگزار شد، رفتن دوتایش دفترهای بابا رو آوردن، چون همش بود که این 50 سال این بابا از کیا نزول گرفته. صحیحش رباست، اما تو مردم معروفه به نزول. اونایی که مرده بودن رفتن اضافه پولا رو پسشون دادن، اونایی که زنده بودن رفتن به ورثه پس دادن، اونایی که زنده بودن رفتن به خودشون پس دادن. حالا 50 سال نزول خوری، خدا این بابا رو میبخشه یقینا، چون بچه هاش حسابشو پاک کردن، پروندهشو پاک کردن. چرا ما این کارا رو نکنیم؟ چرا به جای دیگران کار خوب نکنیم؟ حالا یکی از دستش بر نمیاد یک کار خیری بکنه، منم میشناسم، بهش بگم قصه نخور، این پولو بگی برو کار خیر بکن، ثوابش هم مال تو و من. قدیما من شنیده بودم میگفتن خیر دریاوار تو زمین ریخته، کسی نی جمع کنه. ولی خیر خیلی هست. خب امیرالمومنین به این مرده‌های قبرستان تو راه صفین فرمود من چند تا خبر براتون دارم به مردا. اما مردا بعد مردن شما 4-5 ماه که گذشت، زنای جوونتون رفتن شوهر کرد، اما خانومایی که جوون مردین شوهراتون رفتن زن گرفتن، اما کسانی که مال از خودتون گذاشتین بچه هاتون تقسیم کردن خوردن و بردن و کاری هم براتون نکردن، خونه هاتون هم دست به دست شد، مغازه هاتون هم دست به دست شد، هیچی نمونده برای شما. ما اندکم ینفد، از مال و متاع دنیا هرچی پیشتون بمونه تموم میشه. ما اندالله باق، اونی که برای خدا برپا میکنی اون موندگار، چون زامنش خداست، چون وصل به خداست. ما نماز میخونیم عبه نمیره، وقتی میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات و بلند میشیم، نماز ما بقا داره. چرا ما نمازو نه به عشق پدر میخونیم، نه مادر، نه زن و بچه؟ میگیم مکلفیم، قرآنو قبول داریم، خدا رو هم قبول داریم، نماز میخونیم، این نماز میفته تو دست رحمت خدا، هیچکی هم از دست رحمت خدا عبادت ما رو نمیتونه دراره، میمون. خدا چی کارش میکنه؟ خدا آخر سوره مزمل، دومین سوره‌ای که نازل شده، چقدر زیبا می‌فرماید، چقدر زیبا که کارهای خیری که کردید، کلش، بدنی، مالی، زبانی، هرچی، ما تقدمو لانفسکم ذخیره شده تجدوه عند الله، قیامت همه اعمال خوب عمرتون رو پیش خدا حاضر میبین، نه به شکل نماز و روزه، اونی که پیش خدا حاضر میبینید به شکل بهشته. خوب خیرن و اعظم اجرن، اینی که انجام میدین و موندگاره براتون بهتره. گول اونچه که موندگار نیستون نخورین، توش نیفتین، غرق نشین، غافل نشین، یادتون نره. اونی که دستتون در دنیا پایان پذیره، ولی ما اندکم باقی، اونی که برای خدا انجام میدین موندگاره. تا کی؟ تا ابد. بعد فرمودن مرده ها، این خبرهای من بود که از زندگی شما بهتون دادم، زناتون، همسراتون، بچهاتون، پولاتون، زمیناتون، شما چه خبر دارید؟ چه خبری داشتن مرده؟ یا مرده هایی که امیرالمومنین باهاشون حرف زد در گرو اعمالشون بودن، حبس بودن، تو زندان بدیهاشون بودن، یا در فضای بهشت برزخی آزاد بودن؟ آزاد. یک کسی تو خانواده ما از دنیا رفت، خیلی دلم سوخت، از بس که خوب بود، همسرش امرو از دنیا رفت، خودشم شب از دنیا رفت. خیلی خوب بودم که من انقدر عاشق اینا بودم، رفتم گفتم سنگ قبر این دوتا زن و شوهر رو عوض کنین، سنگ خیلی خوب بندازین. گفتن باشه، پولش هم اینقدر میشه. گفتم انجام بدین، من میدم پولش. سه روز بعد مردن اردوشون من خوابشون رو دیدم، با علم به این که میدونستم مردن، به مرد گفتم که چه خبر اون طرف؟ گفتش که من و همسرم 3 روز اینجا تو برزخ بودیم، اومدن ما رو بردن پیش ابی عبدالله، اینجا نیستیم دیگه. یه شعرم از قدیمی ها بخونم، خیلی قشنگه. 100 بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که 1 بار نکرد. خوبی ها خیلی خوب جواب میده، خیلی. ما یه رفیق داشتم اصفهان زندگی میکرد، 7-8 سال پیش از دنیا رفت. من منبر ختم بلد نیستم، ولی بلند شدم رفتم اصفهان، ختمشو منبر رفتم. کل منبرم با گریه بود، خیلی وابسته بودم به او، اونم به من خیلی وابسته بود. از اصفهان اومدیم، یکی از بچه‌های من که خیلی دوستش داشت خوابش رو دید، میدونست مرده. ازش پرسید، گوه هاجلی چه خبر در برزخ؟ گوه من یه دونه خبر از برزخ خودم میتونم به تو بدم، دوتا نه. تا 1 قرونی که برای ابی عبدالله خرج کردم اینجا پسم دادم، تا 1 قرون خرج که خیلی میکرد، 1,000,000 برای ابی عبدالله خرج میکرد. گفت تا 1 قرونشم پام حساب کردم. بله همین دلیل قرآنی هم داره، و من یعمل مثقال از ذره خیرن یره. شما کارت به وزن دانه ارزن باشه پست میدن، کار خوبت. خدا کارهای ما رو نمیخواد که، فرشتگان هم نمیخواد، کار ما مال خودمون. این احسنتم احسنتم لانفسکم، هر چه خوبی کنید به خودتون خوبی کردید، به هیچ کی دیگه خوبی نکردید. شما به هر کی خوبی کنید او لذتشو میبره، ولی خوبی به شما برمیگرد، مال خودتونه. اون فقط لذتشو برده، ولی خوبی مال خودتونه. حالا این مرده آدم عاقلی بوده، به امام صادق عرض میکنه الا مازا بنایت امرک، این بنای زندگیتونو بر چه پایه ای بنا کردید؟ چقدر عالی جواب داد امام دیگه، امام یه جواب کامل، یه جواب جامع، یه جواب نورانی. فرمود من همه زندگیمو بر چند چیز بنا کردم. 1، علمتو ان عملی لا یعمله غیری فاجتهدت، میدونستم که تکالیفی که خدا بر عهده من قرار داده اینا بر عهده هیچکی دیگه نیست. مکلف استقلال داره. تکلیف من تکلیف منه، تکلیف پدرم نیست. روزه تکلیف منه نه تکلیف اون. پدرم خودش مکلف به روزه بر خودش، مکلف به نماز بر خودش. دانستم فهمیدم که ان عملی لا یعمله غیری، عمل منو کسی دیگه وظیفه نداره انجام بده. خودم کوشیدم و از اول تکلیف هرچی وظیفه به عهدم بود خودم انجام دادم. همه رو خودم انجام دادم. این یه پایه زندگیه. اما پایه دوم که این خیلی پایه مهمیه، زمینش هم در جامعه ما الان کمه. اگه زمینه فراونی داشت خیلی مسائل حل بود و غیر این بود که الان هست. خیلی مسائل. فرمود علم تو، دانستم، یقینم داشتم، ان الله مطلع علیه، خدا به طور دائم روز شب خلوت آشکار تنها تو جمع تو اداره تو مغازه تو مدرسه تو خونه. دانستم آگاه به منه. فاستحیای تو از این که گناه بکنم حیا کردم، چون می دیدم هر جا بخوام گناه بکنم در برابر دید پروردگار داری می بینه منو. ما رومون نمیشه پیش بابامون کار زشتی بکنیم، میگیم بابامونه، محترمه، پیش مادرمون، پیش همسرمون، پیش بچه کوچیکمون رومون نمیشه. آیا بالاتر، مهمتر، عظیمتر، آگاهتر، خبردارتر از پروردگارم کسی هست؟ من در دامن علم او هستم، در دامن آگاهی او هستم، در دامن دانایی او هستم. علم تو ان الله مطلع علیه. امام صادق به این مرد فرمود من دانا بودم، فهمیده بودم به این که خدا همه جانبه به من آگاهه، از این که قدم کج بردارم، پول بد بخورم، ظلمی بکنم، مشکلی ایجاد بکنم، امضای ناحقی بزنم، حیا کردم. بریم سراغ لغتشناسان عرب ببینیم اونا حیا رو چگونه معنی کردن. اونا میگن حیا یه حالتی خدادادیه و کلاسی نی. خدادادیه اصلا جزء امور فطری الهیه. خداوند حالتی به انسان عطا کرده به اسم حیا که این حیا اگر باشه من بخوام وارد در گناه بشم جلوی منو میگیره. نمیذاره من وارد بشم. این معنی حیاست. خب کسی حیا نداشته باشه جادش به طرف همه گناهان باز، براش مهم نیست، هیچ مهم نیست. اصلا تعجب نکنید، من بیدینا تعجب نمی کنم. من کسی که روز روشن میلیاردی مال این مملکت و ملت رو می دوزه تعجب نمی کنم، چون حیا نداره، چون خدا رو بر خود آگاه نمی بینه. نمی‌بینه. اونی که در یه طلاق دادن همسرش اگر طلاق علت شرعی داشته باشه، اما اگه علت شرعی نداره که طلاق بسیار مورد نفرت پروردگار. حالا یا با علت شرعی یا بی علت شرعی میخواد طلاق بده، صد جور تهمت به زن میزنه، صد جور تهمت به خانوادهش میزنه، مسائلی رو بر عهده او به ناحق بار میکنه، تلخی ایجاد میکنه، میگه طلاق نمیدم، برو تا گیسات هم مثل دندونات سفید بشه، بر دادگاه. 5 سال ناموس دین رو تو این پله‌های دادگاه هی میبره و میاره. زنم یه مقدار زیباست در مقابل همه کارمند و قاضی نامحرم، صد جور خطر متوجه این زنه. این ظلم. 5 سال برو و بیا، هی مادر دختر پدر دختر عشق میریزن، اینم بچهشون اسیر، آزاد نمی کنه. قرآن میگه انقدر فشار میاره که بگه محرم حلال، این مهر حلال نیست تحت فشار، باید مهر رو بده. یا زن به ناحق میخواد طلاق بگیره، انقدر به مرد ظلم میکنه تا مرد به جان بیاد و رهاش بکن. اینا خدا رو اعتقاد ندارن که داره میبینه، حیا ندارن. اگر حیا در وجود انسان باشه، انسان رو از افتادن در هر نوع گناهی میکشه عقب، نمیذاره مرتکب بشه. حیا. امام چهارم تو اصول کافیه، در جلد اول اصول کافی، جلد دوم عربی و سوم چهارم ترجمه، من رو یادم نیست، ولی تو جلد دوم عربیش فرمود یه کشتی تو دریا شکست، غرق شدن زن و مرد الا یه خانومی که خودشو انداخت روی دونه تخت پاره کشتی، موج اووردش وسط دریای جزیره بود، خوب بود، سرسبز بود، چشمه داشت، درخت داشت، میوه داشت، هم صداش به هیچ جا نمی رسید. خیلی قدیم، قبل از اسلام. الان که خوبه، تا یه خطری یه جا اون بر دنیا بر یکی بیش میاد با تلفن همراه خبر میده، به دادش می رسید. این زن تنها تو این جزیره، رابطهش با همه جا قطع. جوونم بود، خوش صورتم بود، حالا هم اینجا چشمه آب هست، میوه هست، خدا رو عبادت میکنیم تا گشایشی در کارمون بیاد. گذر یه دوز گردن کلوفتی به این جزیره افتاد، حالا اون قایق و بغل جزیره نگردش که بره یه استراحتی بکنه. اومد تو جزیره، این زن از ترسش رفت بالای یه درخت که در امان بمانه. دوزه دیدش و بالاخره وادارش کرد بیاد پایین و گو باید به غریزه من جواب بدی، میکشمت. اونم زورش به دوزه نرسید، دوزه خانوم و خوابون رو زمین دید داره میلرزه. گو چته؟ گفت از اونی که منو تو رو آفریده حیا میکنم ولو به زور زنا انجام بگیر. حیا میکنم. حیا آدم رو از گناه نگه میداره. دوزه بلند شد گفت من که از این خانوم کمتر نیستم، این از خدا حیا کرد، من چرا حیا نمیکنم؟ از جزیره اومد بیرون. حضرت سجاد میفرماید وقتی اومد تو شهر با یه عابدی همراه شد، همطریق شد، هوا خیلی گرم بود. عابد به این دوزه که نمیدونست دوزه، گفت دعا کنیم خدا یه ابری بفرسته سایه بندازه ما از این گرما در بریم تا به خونه هامون برسیم. بهش گفت من در خونه خدا آبرو ندارم. دوزه گفت باری کلو به دوزه فهمیده. گفت من دعا نمی کنم. گفت پس من دعا می کنم تو آمین بگو. گفت آمین میگم. دعا کرد و آمین گفتن و یه قطعه ابر اومد سایه انداخت و سر دورایی دوزه یه طرف دیگه میخواست بره، عابد از یه طرف دیگه، ابر دنبال دوزه اومد. عابد بهتش بود، صداش کرد گفت تو پیغمبری؟ گفت نه. گفت از اولیاء خدای؟ گفت نه. گفت تو چی کاری؟ گفت حالا من دوز بودم، داستانم همینه. به خاطر حیای یک زن منم حیا کردم، از زنا خودداری کردم. گفت این ابر حق توه، چون توبه گناهکار قبول دعاشم مستجابه. حیا همین یادم باشه که خدا آگاه بر منه و براشم خلوتی وجود نداره. عمر خود را در چه پایان برده ای؟ قوت و قوت در چه فانی کرده ای؟ نور دیده در کجا آلوده ای؟ پنج حس را در کجام پالوده ای؟ چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش، چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش داده ای از دست، چه خریدی تو زفرش؟ این همه سرمایه رو هزینه کردی، به جاش چی برگردوندی؟ اصلاً با اون همه قدرت روحی تحمل رفتن ابی عبدالله رو به میدان نیاورد. با این که با همه خواهران و دخترانش وداع کرد، سوار شد، تو حرکت ذوالجناح دید صدای خواهر میاد، محلن محلن حسین من صبر کن، پیاده شد، خواهر رو در آغوش گرفت، خواهرم صبر تو برای خدا نگهدار، در زمینه رفتن من ضرری نکنی در پیشگاه خدا. اول گفت حسین جان بعد شهادت تو من با این زن و بچه چی کار کنم؟ چون مردی نمانده بود غیر زین العابدین. فرمود خواهرم از کربلا تا کوفه تا شام تا برگشتن تا رفتن به مدینه وظیفه همه شما 84 زن و بچه از توکل و علالله به خدا تکیه کنید، خدا شما رو حفظ میکنه، نگران نباشین که با شمر و عمر سعد هم سفریم. آرامش زینبو که دید دوباره سوار ذوالجناح شد، چند قدم که رفت روی زین اسب بلند شد، برگشت پشت سرشو نگاه کرد، ببینه خواهر به خیمه رسید، دید خواهر پیداش نیست، نباید به این زودی به خیمه رسیده باشه، کجاست؟ دوباره برگشت، دید زینب رو زمین افتاد، قش کرد، پیاده شد، چهار زانو نشست، سر خواهر رو به دامن گره، شروع کرد گریه کردن. آخه میگن آب به پاش تو صورت قشی به حال میاد، آب که نبود، اشک چشم ابی عبدالله ریخ رو صورت زینب، چشمشو باز کرد، اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم ارحم شهدائنا، اللهم اصلح امورنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اللهم اجل فرج مولانا صاحب الزمان.
پشتیه رو بزنم، زیر پاتون پشتیه رو بزنم.